شما همتون دیوونه این یه مش آدم هایی لش و بیکار و بیمصرف داره هم جمع شدین و مثل کرم داره هم بول میخوریم.
بله مثل کرم خاکی.
به جای اینکه نیروی جوانی خودتون رو صرف کارهای اجتماعی بکنین اومدین اینجا برای خودتون جهنم درست کردین. قید تمام قوانین اجتماعی رو زدین.
رادیو گیک شماره 25 6 ماه دیگه خوش به حال ایرانی ها. رادیو گیک رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ اینکه فلان مدل بهمان چیز فرقش با اون یکی چیه و موبایل جدید چی میاد و سی پیوش چیه و تو بازار چنده نیست. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که دوست دارن یه پله عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن. رادیو گیک برای روح‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. سلام دوستان، به شماره 25 ما خوش اومدین. از قدیم میگفتیم که اگر به شماره 25 برسیم یه کار بزرگ میکنیم. یه کارای بزرگی هم داریم میکنیم، ولی امیدوارم تو شماره بعدی حداقل ببینینش. فعلا تموم نشده، منتظر باشیم. این شماره یه شماره طولانی داریم. بعد از مدت ها برای اولین بار یک هفته در میون که قرار بود برنامه بدیم رو به قولمون وفا کردیم. باهاتون میرم سراغ بخش اخبار. اولین خبرمون پتیشنی از برای لباسهایی با طرح مسابقات اتومبیل رانی برای نماینده های مجلس. معلومه که توی اون آمریکای خون میچکد از چنگ تو.
آمریکا آمریکا نکنه رنگ تو، خونه جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا
اصلا ظاهرن باید یه بخش باز کنیم برای باحالبازی های مردم توی این سیستم آمریکا که به مردم حق میده از کاخ سفید، در واقع بخونین رئیس جمهور اون لحظه، بخوان که در صورت رسیدن امضاهای یه پتیشن که توی یه بخش مخصوصی از سایت کاخ سفید میشه درستش کرد که امضاها اگه به یه حد مخصوصی برسه، رئیس جمهور باید جوابگوی موضوع مطرح شده باشه. قبلا هم توش باحالبازی درآورده بودن، اینم خیلی باحالبازی خوبیه. قبلا باحالبازی گیکی بود، این یه باحالبازی سیاسی با معناست. نکته اینه که آدم باحالا یه پتیشن ساختن که طبق اون از رئیس جمهور درخواست میکنن قانونی رو تصویب کنه که طی این قانون هر فردی که توی کنگره آمریکا هست، بخونین نماینده مجلساشون، باید لباسی رو بپوشه مثل لباس راننده های ناسکار، فکر کنم بهش میگن، یا نسکار، یه جور مسابقه اتومبیل رانیه. حتی تو مسابقه دیگه اتومبیل رانی هم اینو میبینیم، نه از نظر جنس بلکه از نظر تبلیغات. اگه دیده باشین تو این مسابقه ها شرکت هایی که پول مسابقات رو میدن، در واقع اسپانسر تیما میشن، حق دارن روی لباس راننده ها تبلیغ هایی به سایزی متناسب با پولی که دادن وصل کنن. اگه من کوکاکولا هستم و از شرکت حمایت میکنم بهش پول میدم، رو سینه ای طرف بزرگ میسم کوکاکولا. در مقابل مثلا سیسکو اگه حمایت کنه، کوچیکتر رو بازوش مینویسه سیسکو، چون پول کمتری میده احتمالا. و در نتیجه لباس راننده ها پر از تبلیغات و شما با یه نگاه میتونین بگین اسپانسر هر تیم کیه و چقدر پول گرفته از کی که اومده اینجا. حالا توی این پتیشن که از سایت رسمی کاخ سفید اضافه شده و مردم دارن امضاش میکنن، خواسته شده که این اتفاق توی مجلس هم بیفته. وقتی یکی توی آمریکا میره تو مجلس، یعنی یه حجم زیادی پول خرج تبلیغاتش کرده. این پولا رو از کی گرفته؟ بحث اینه که شرکت ها وقتی دارن خرج میکنن که نمایندشون رو بفرستن مجلس از طریق تبلیغات توی سیستم دموکراتیک، چرا من به عنوان یه شهروند حق نداشته باشم با یه نگاه به هر نماینده از رو لباسش و حجم کمپانیایی که روش تبلیغ کردن بگم که پول رسیدن به مجلسش رو کی تامین کرده؟ توی آمریکا این اطلاعات تا حد زیادی شفافه و مخفی نیست، اما این آدما براشون جذابه که وقتی عکسی از نماینده‌هاشون منتشر میشه معلوم باشه کی چقدر بهش پول داده. کارو خیلی راحت تر میکنه، چون اکثر آدم ها مراجعه نمی کنن به سایت هایی که این اطلاعاتو دارن. این احتمالاً خب رأی نمیاره، بیارم خب رئیس جمهور فقط بهش جواب میده که این عملی نیست یا یه بامزه بازی در میاره یا هرچی. ولی یه ایده بامزه‌ای را مطرح کرده، یه پلاگین که هر وقت اسم این نماینده ها اومد توی مجله توی براوزر شما، یه پلاگین که میتونه رو فایرفاکس باشه یا رو کروم باشه، دورش به شکل یه سایه خیلی کمرنگ لوگوها رو متناسب نشون بده که این آدم از کیا پول گرفته که الان شما دارین اسم شما رو نماینده میخونید. ایده باحالیه.
ایز شرار ستم شعل به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت هم بوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای دیب ستم باره ای، اقرب جراره ای روبه مخاره ای.
کلاهبرداری علیه کلاهبرداری. اپل سر چینی ها کلاه گذاشته، چینی های زرنگ سر اپل. این داستان چند تا لایه داره، خوب دقت کنید. مسئله اینه که اپل با یه حرکت خیلی عجیب داشته توی چین سر مردم کلاه میذاشته. خیلی عجیب و پس میگیرم، الزاماً این حرکت خیلی عجیب نبوده. بحث اینه که اگر جای حقوق مصرف کننده ازش به شکل مشخص دفاع نشه، شرکت ها سعی میکنن سودجویی کنن. توی چین این اتفاق افتاده، توی دوره دولت این رو فهمیده، حالا یا براش مهم شده و جلوی کلاهبرداری اپل رو گرفته. اما ظاهرا یه سری بچه باحال چینی اینو حتی قبل از دولت فهمیده بودن و با یه تکنیک بسیار جالب از هوا کره می‌گرفتن یا از پلاستیک آیفون زنده می‌کردن. ماجرا اینه که شما اگه یه دستگاه از اپل بخرید، مثلا یه آیفون من بخرم، این آیفون خراب بشه، هنگی که تو دوران گارانتیه، من حق دارم این رو واسه اپل بفرستم که این دستگاه خراب شده و اونها تعمیرش میکنن به من برمیگردونن و من بقیه عمر گارانتی میتونم استفاده کنم از این دستگاه، یا اینکه اپل میبینه که نمیتونه تعمیرش کنه و این دستگاه واقعا خرابه و به من یه دستگاه نو میده. وقتی به من یه دستگاه نو میده، ظاهرا در خیلی از کشورهای درست حسابی عمر گارانتی ریسیت میشه، چون من دستگاه نو از اپل گرفتم و انتظار دارم این دستگاه یک سال کار کنه. این موضوع توی چین درست رعایت نمیشده. یه برنامه تلویزیونی توی چین هست که فقط سال یک بار پخش میشه درباره حقوق مصرف کننده ها تو تلویزیون دولتی چین، و اپل رو لو داده و گفته که اپل وقتی محصولی رو تحویل میگرفته به عنوان معیوب، تلاش میکرده برای تعمیرش. اگر میتونسته اونو برای شما تعمیر کنه، بهتون پس میداده، در واقع معمولا با پست هست، یا میداده به فروشگاه هایی که اینو تحویل گرفتن، میفرستادن برای اپل، اپل سعی میکرده تعمیر کنه، نمیتونسته برمیگردونده یا میتونسته برمیگردونده، بعد شما میرفتین از اون مغازه که تحویل دادین به عنوان خراب گوشیتون رو میگرفتین. تقلب خبیثی که اپل کرده این بوده که توی چین اگر شما محصولتون رو میفرستادین میرفت برای اپل، اپل میفهمید که این دستگاه قابل تعمیر نیست. گفتم توی کشورهای دیگه باید یه دستگاه نو به شما میداد و یک سال، مثلا اگر گارانتی اون دستگاه یک سال جدید گارانتیش میکرد. کاری که میکرده که به این دو چهار نشه، برد داخلی رو کاملا عوض می‌کرد، در واقع آیفون شما رو باز می‌کرد. می‌دونید که اپل همیشه از یه پیچ استفاده می‌کنه که فقط خودش بتونه باز کنه یا کسی که بره اون پیچ گوشتی مخصوص رو بسازه. این باز می‌کرد، تیکه خراب که ممکن بود کل مادربرد شما اصلا خراب باشه ور می‌داشت، عوض می‌کرد با یه مادربرد دیگه، یا حتی بدتر از اون کل بدنه شما رو عوض می‌کرد و فقط قاب پشتی اصلی که شما به اپل داده بودین رو می‌ذاشت سر جاش، برمیگردون به شما. در واقع شما یه گوشی خراب تحویل اپل میدادین، اپل به جای اینکه بگه قبول این کلا خراب بوده، من یه نوت میدم و گارانتی ریسیت میشه، به شما میگفتش که تعمیرش کردم، یه نو به شما میداد فقط با قاب پشتی واقعی خودتون که شماره سریال و اینا روش بود. دولت چین اینو کشف میکنه و به عنوان یه اعتراض از تلویزیون پخشش میکنه. مشخصا چینی بازی هم داره دیگه، در واقع ارتش سایبری بهش میگین، مزدور بهش میگین، هرچی بهش میگین، در واقع یهو یه سری آدمای مشهور شروع میکنن در این مورد توییت میکنن، افراد مختلف تو وبلاگاشون مینویسن، یه نفرم یه سوتی میده گفته که این رو اون تیکه‌ای که نوشته بود این مطلب رو در فلان تاریخ توییت کنینم حتی حذف نمیکنه و با اون تیکه توییت میکنه که بله اپل داره این کلاهبرداری رو میکنه، برنامه فلان رو ببینید. نوشتن که این هفته گفتن در مورد فلانی مطلب بنویسیم و با اینکه من نمیشناسمش ولی فلان 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 فلان. اپل در این مورد توی چین معذرت‌خواهی رسمی کرد و سیاستش رو تغییر داد و دیگه اون تقلب رو نمی‌کنه که قطعه شما رو عوض کنه ولی در واقع قاب پشت مثلا آیفونتون رو همون مال خودتون رو بذاره که شما نفهمین قطعه داخلی عوض شده و درخواست کنین که گارانتیتون نو بشه. ولی حالا توی چین 5 نفر دستگیر شدن برای کلاهبرداری از اپل. چجوری؟ یک سری مادربرد از پلاستیک و دیگر قطعات درست میکردن که بسیار 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 ارزون بود و بسیار 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 شبیه اپل واقعی، در واقع توی مثلا آیفون واقعی بود، مثلا که واقعا کاملا شبیه مادربرد آیفون بود، تمام قطعات داخلی آیفون رو داشت. این رو پست میکردن به عنوان خراب به اپل، اپل نگاش میکرد به این نتیجه میرسید که این قطعه واقعا خرابه، در این حد بود که واقعا میتونست مهندس اپل رو گول بزنه یا تعمیر کارش رو، و اپل میدید به جای اینکه حالا ببینه کجاش خرابه و اصلا چرا بوت نمیشه و اینا، ترجیح میداد که فقط اون مادربرد رو عوض کنه برگردونه برای این شرکت. اینا هم سریعا توش یه باتری اضافه میکردن و میرسیدن به یک آیفون واقعی، در واقع یه قطعه پلاستیکی شبیه اپل بود، شبیه آیفون بود، که پستش میکردن برای اپل. اپل چون نمیتونست تعمیرش کنه و میخواست سر اینا کلا بذاره نره سراغ تعمیر یا نگه من اینو عوض کردم، فقط اون قطعه داخلی رو با یه آیفون واقعی عوض میکرد، قاب اصلی رو میذاشت سر جاش و برمیگردوند. حتی گفته میشه که این به سمت دو ایت یور سلف آیفون هم رسیده بود، یعنی شما این رو میتونستین از بازار بخرین با ریسک خودتون پست کنین برای اپل به عنوان معیوب و انتظار داشتین اپل براتون یه آیفون واقعی بفرسته که فقط شماره سریالش تکراریه. کلاهبرداری علیه کلاهبرداری با یه ایده فوق‌العاده، فکر کنم فقط از چین برمیاد. یه خبر کوتاه هم داریم، یه آقایی با موتور هاردش دستگاه پشمک سازی ساخته. پشمک یادتونه یه چوب بود شکر می‌ریختن وسطش اینجوری می‌چسبید چوب پشمک می‌شد. یه آقای چینی با یه هارد سوخته، در واقع بدنش سوخته بوده، موتورش کار می‌کرده، دستگاه پشمک سازی ساخته، راهنماشو گذاشته توی اینترنت. از تو شونوت ها ببینین، شاید دوست داشتین شما هم بسازین. هیچ چیزی کولتر از این نیست که شما رو میزتون یه دستگاه پشمک سازی داشته باشین. این وسط هم ایریکس توییت کرده، هارد دو ترای پاسپورتی 620,000 تومان. آخه این انصافه واقعا؟ این دو تا خبر یه خورده کناره و هم دیگه سخت میشن. با ما گریه کنین تا خبر بعدی. کشیش های واتیکان تو تورنت چی میبینن؟ تورنت فریک یه مقاله تحقیقاتی جالب داره. کاری که کرده اینه که به کمک سایت اسکن آی که یه سایت مخصوص کسایی که تلاش میکنن تا ناقضین کپی رایت رو دستگیر کنن باهاشون بجنگن و اینا، بررسی کرده که واتیکانیا که کوچکترین کشور دنیاست و مرکز کاتولیسم جهانه و همشون تقریبا کشیشن یا یه ارتش بامزهی داره نگهبان کشیشان یا شخصا پاپه، مشغول چه کاری تو اینترنتن. اسکن آی یه سایته که به شما اجازه میده سرچ کنین و ببینین که فلان آی پی در این لحظه داره چه چیزایی رو از تورنت دانلود میکنه. ایدهش هم اینه که خب من میتونم بعدم برم از طرف شکایت کنم که طرف ناقض کپی رایت. تورنت فریک به عنوان یه سایت تورنتی یه کار باحال کرده، رفته اکانت اسکن آی رو خریده، بعد آی پی آی واتیکان رو سرچ کرده و نه فقط دیده که این کشیش نشین کوچیک قانون دزدی نکنید و خداوند رو شدیداً زیر پا گذاشته و همشون مشغول کپی کردن تورنتن، بلکه این رو هم دیده که نسبت به بقیه جهان ظاهراً میزان پرن خیلی بیشتری اونجا در حال دانلوده، مقایسه کرده با جاهای دیگه دنیا و گفته که بقیه آی پی ها اکثرا دارن فیلمای هالیوود میگیرن، موزیک میگیرن و اینجور چیزا، در حالی که اینجا تمرکز روی پرن هستش. میتونیم بگیم که به هر حال این یه تحقیق کاملا علمی نیست، توی دوره خاصی یه چیزی رو تحقیق کرده و گفتن که کشیشا اینو میبینن کار اشتباهیه، ولی حداقلش این نشون میده که وقتی یه سری نشستن و همیشه مشغول نصیحت بقیه ان، معنیش این نیست که خودشون قدیس تشریف دارن. یاد حافظ به خیر که میگفت مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. بدون شک اگه بخوایم اخبار بگیم بدون بحث ماشین زمان اخبارمون ناقصه. این هفته ماشین زمان رو داشتیم، همه خوندین در موردش احتمالاً، در موردش شنیدین احتمالاً و من چیز جدید زیادی ندارم بگم. این تیکه از وبلاگ داوود مظفری رو گوش بدین.
بنده علی رازی هستم، مدیر عامل مرکز هدایت راهبردی ابتکارات اختراعات. سنم 27 ساله. بودم 10 سال سابقه کار دارم. من 10 سال سابقه کار تو زمینه اختراعات بوده و ابتکارات. مثلا خانواده خود من یک خانواده 7 نفری، خواهر برادر همه زمین اختراعات بوده فعالیت.
مجموعا چند تا اختراع داشتین؟ توی این حدود 10 سالی که میفرمایید فعالیت پژوهش داشت
بیش از 180 تا بوده.
پس سفر در آینده بودی که مثلا
سفر در آینده من دارم روش کار میکنم. چیزی نیستش که
من بگم الان سفر در گذشته مثلا نوشته بودن که چجوریه مثلا نریم توی دوران مادها گیر کنیم. چیز بودم یعنی مثلا نریمان غریب سوال کرده که چجوری الان این همش فکر ازدواج میگه برای مثلا بعدش چی بشه مثلا نه که
مثلا ازدواج کنه از این نه
آیا مثلا میتونه سن ازدواجش هم مثلا تعیین کنه مثلا که میتونه
این کار برای ما بکنیم
پس یعنی چیز کنیم این همه گفتید فکر کنم از فردا کجا صرف بشه طرف مقابل هم میتونه تشخیص بده یا مثلا اینکه ازدواج میکنه مثلا حالا 4 سال دیگه
هست بله حتی مهریش هم میتونه تو میشن
اینجا تو میدنی واقعا واقعا چیز میکنه بس
بچه اول که هر میگه
بچه اول که هست
تعداد چیزی نمیشه توی خبر قدیم هم خوندم نمیشه تعداد فرزندان اینا رو هم کامل میگه
جنسیت فرزند چی هست توی تغییر بزرگ هست نمیتونم بگم حالا چی میخواد رئیس جمهور بشه که نمیشه ولی خوش به حال ایرانی ها 6 ماه بعد بهشون میگن 6 ماه بعد بهشون واقعا بشکن میکنم و کیف کنم
تسکره میزنه
در مورد هزینه ای بود که مثلا خود آمریکا مثلا یک کشورهای دیگه دارن انجام میدن 10 میلیارد دلار در سال مثلا هزینه هزینه دارن انجام میدن و هنوز به این تکنولوژی نرسیدن و چقدر این مطلب از واقعیت داره از کجا مثلا چه منبعی
توی یکی از برنامه‌های مستندی که خود تلویزیون ایران داشت پخش می‌کرد این رو دیدم به جرأت می‌تونم بگم واقعا بس خود من عجیب بودش که چطور مثلا این همه داره هزینه می‌کنه مثلا همچین سیستم
بله یه ایرانی عزیز گفته با کمتر از 500,000 تومان یه ماشین زمان ساخته که از مهریه عروس شما چون ایرانی که شما حتما مردین تا نمیدونم جنسیت بچه‌تون رو و چی چی و چی چی رو پیش بینی میکنه و از جهان رو تغییر میده میتونه مشخصات فردی هر کسی رو بگه جنگ ها قیمت دلار و همه چی رو پیش بینی میکنه والا مثلا من چی بگم خنده شوخی خاصی است و چقدر داغونن اون خبرگزاری ها که همچین چیزی رو منتشر میکنن به عنوان خبر و چقدر داغونترن اون خبرگزاری ها که خبری که منتشر کردن رو ور میدارن خجالت نمیکشی خبرگزاری هستی خبری که گذاشتی رو ور میداری زیرش بنویسین اشتباه بود بنویسین اشتباه پخش شو توضیح بنویس ولی اینکه یه چیزی بگی بعد بگی نه من نگفتم خیلی زایه است البته خیلی هم زایه اگر هم خواستین متن بیشتر رو بخونین برین سراغ وبلاگ خود داوود daily.davod خط فاصله mozafari بدون تشدید mozafari.com تقریبا مطلبش بالاست اگه الان بریم میتونیم بخونیمش. تنها که من دارم اضافه کنم اینه که خب پدر جان برای چی اسمشو گذاشتی ماشین زمان؟ ماشین رمالی علمی ساختی؟ فوش نمیدم. ماشین پیشبینی آینده ساختی. این اسم مهمل چیه؟ این که ماشین زمان نیست. ماشین زمان اونیه که آدم رو توی زمان جلو عقب میبره. نه اونی که میگه طرف چند تا بچه داره. بعدش هم بابا چرا بی خودی ما شروع کردیم به این گیر دادن؟ این همه سال تو این دنیا دروغگویی ترویج شده و اونی که میگه دروغ نگین میره زندان. میدونم حالا براتون صدای مهندس رو پخش کنم که میگفت شما نقش مار میکشین یا نه. ولی به هر حال اون زمان دروغگوها صدرنشین بودن و عزت می‌دیدن. حالا گیر میدیم به این بیچاره که دروغ نگو. یه سر به شونوت ها بزنین اگه خواستین وبلاگ داوود رو در این مورد بخونید.
سلام بر شما و خانواده محترمتون. من حسین موسوی فرزند کوچک ملت ایران هستم که امروز با تمام اعتبار آبرویم آمده ام تا از اشاعه دروغ و فریب که سکه رایج در میان دولت مردم شده است، شکستن عزت و ریختن آبروی مؤمنان و حرمت شکنی آنان جلوگیری کنم.
و خبر آخرمون کشف دو سیاره مشابه زمینه که البته امروز در آخرین لحظات من دیدم شده مثل که 3 تا. این دو تا سیاره تقریبا 1200 سال نوری از زمین فاصله دارن. سال نوری رو بلدیم. مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. یعنی اگه با سرعت نور دور بشین 1200 سال دیگه میرسیم به این دو تا سیاره. 5 تا سیارن در حال گردش به دور یه خورشید توی خوشه لیرا. حد زده میشه دو تاشون محیطی باشن مناسب برای وجود آب مایع بر روی سطح سیاره. اگه اونجا آبی باشه، نه اگه تو اون سیاره آب وجود داشته باشه، به شکل مایع تو سطح سیاره جاریه. گفته میشه این شرایط مناسبیه برای تشکیل حیات. این کشف رو اخیراً تلسکوپ کشف سیاره کپلر انجام داده و ناسا معرفیش کرده. ویلیام بروکچی، محقق ارشد پروژه کشف سیاره کپلر تو کالیفرنیا، به کانال دیسکاوری گفته بسیار خوشحالیم که تونستیم دو تا سیاره در محدوده قابل حیات کشف کنیم. محدوده قابل حیات اون ایده‌ایه که در واقع سیاره‌ای که توش بتونه حیات تشکیل بشه. نیاز به دمای خاص داره، روز و شب مناسب داره و اینجور چیزا. اون میگه این شانس ما برای کشف یک زمین دیگر رو دو برابر میکنه. در منظومه خودمون هم اگر مریخ کمی بزرگتر بود و اگر جوپیتر اینقدر بهش نزدیک نبود، ما یک سیاره دیگه قابل حیات داشتیم و حتی ممکن بود بتونیم روزی به اونجا مهاجرت کنیم. این دو تا سیاره تازه کشف شده دور ستاره کپلر 62 تو چرخشن و تقریبا 1.4 برابر زمینن و هر 267 روز یک بار به دور خورشیدشون میچرخن. نکته مهمیه. نمیدونم چیش براتون ممکن مهم باشه، برای من جذابیتش به اینه که ممکنه ما تنها نباشیم. و با این خبر هیجان انگیز میریم به در اعماق ببینیم مایکروسافت چه خبره، یا بهتر بگم بیل گیتس به سرمایه‌داری خبیث چی گفته. سرمایه‌داری یعنی پول بیشتر برای مطالعه در مورد کچلی مردان نسبت به پولی که مصرف می‌کنیم برای مبارزه با مالاریا. چون اولی برای پولدارهاست، دومی برای فقرا. بله. آقامون بیل گیتس تو سخنرانیشون تو آکادمی سلطنتی مهندسی اضافه کرده اولویت‌های ما بر اساس فشارهای بازار تعیین می‌شوند. از نظر نیازهای انسان واکسن مالاریا بالاترین اولویت است، اما عملاً هیچ بودجه‌ای نمی‌گیرد. در حالی که اگر روی کچلی در مردان تحقیق کنید، مبالغ هنگفتی بودجه جذب خواهید کرد. چون بازار کچلی بسیار فعال‌تر از بازار مالاریا است. بازار. در نتیجه دولت‌ها و سازمان‌ها باید قدم پیش بگذارند و این نقص نگاه سرمایه‌دارانه را برطرف کنند. اینو توضیح بدم که دو تا دیدگاه داریم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم. حالا ممکنه یه جوری تحلیل کنم ولی فعلا اینجوری حسابش کنیم. سرمایه‌داری میگه بازار رو آزاد بذارین، همه چی خودش تنظیم میشه، همه چی خودش خوب میشه. ولی نگاه اصلی اینه که یه حجمی از چیزها توشون سود نیست، پس خوب نمیشن. مثل آموزش. شما اگه بازار رو آزاد بذارین، کسایی که پول ندارن هیچ وقت نمیتونن برن مدرسه. مثل بهداشت، مثل خونه، مثل حمل و نقل، همه شروع میکنن به پولدارها سرویس دادن. یه سری چیزها اصولا گرونه، بقیه نمیان توش، مثل بیمه تامین اجتماعی همگانی. اون نمیصرفه. بقیه هم میگن خب من خودم رو بیمه میکنم، من که بیشتر پول دارم. در نتیجه خیلی طبیعیه که دولت حضور داشته باشه، اینجور خدمات رو به همگان بده، مثل مثلا اینترنت در جاهای فقیر، اینترنت در جاهای دوردست. خب برای هیچ شرکت اینترنتی نمیصرفه، وظیفه دولت هاست که دخالت کنن و به اونا بدن. آقای بیل گیتس که آدم بسیار باشعوریه، مایکروسافت رو ول کرده، رفته و کارهای انسان دوستانه میکنه، از طریق تلاش برای جذب سرمایه ها، سخنرانی و بهبود کارها در دنیا، از جمله تمرکزش روی مالاریا، اختراع دستشویی بهتر، اختراع کاندوم بهتر، داره در مورد این حرف میزنه که یه چیزی مثل کچلی مردا توش پول هست. اگه شما بتونید دوای کچلی پیدا کنین، ممکنه فقط 1% مردم در جهان پولشو داشته باشن بدن، ولی همونا پولشو میدن. در مقابل اگه دوای بهتری برای مالاریا پیدا کنین، اون مردم فقیری که واقعا با مالاریا درگیرن هیچ وقت پول ندارن بدن به شما. در نتیجه هیچ کس سراغ مالاریا نمیره، همه میرن سراغ کچلی. و این یک نقص سرمایه‌داریه که باید با دخالت دولت‌ها حل بشه. اسکیمرهای ATM روی دستگاه‌های غیر ATM. این یه توضیح بسیار مفصل و مفید می‌خواد که نمیدونم چه باید بدیم. الان خلاصه یه چیزایی میگم. ولی واقعا 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 تو ایران جای کار داره. من و شما یه کارت دستمونه که این کارت به شکل مغناطیسی توی دستگاه کشیده میشه و اطلاعاتش خونده میشه و من پسوردشو میدم به یکی و طرف از حساب من پول برمیداره. همین کارتو میذارم تو ATM، اینجوری میره تو اون دستگاهه، من پسوردمو میدم و میشه ازم پول کم بشه، میتونه پول منتقل بشه، مقدار پولم دیده بشه و هر چیز دیگه. این کارت کارت خطرناکیه. اگر کسی کارت و پسورد من رو داشته باشه، میتونه با پول من هر کاری میخواد بکنه. منطقا کسی کارت منو نداره، منطقا کسی پسورد منو نداره. ولی من کارتمو میدم به یه مغازه‌دار، میکشه تو دستگاهش و ازش میپرسه رمزتون رو بگین. من رمزمو میگم و تایپ میکنه و از حسابم پول برمیداره. امروز محمد رسول سکیوریتی تیم ماست، داشت توضیح میداد که بسیار مرسومه، که یه چیزی شبیه فیلم رادیولوژی دارن. هر دونش رو درست میذارن کنار اون خط کارت کشیدن. شما کارتتون رو که میکشین رو اون هم تاثیر میذاره و بعدا میتونن از رو اون بخونن که اطلاعات داخل کارت شما چی بود، اینو رایت کنن توی کارت جدید. یا اصولا یه دستگاه ریدر دارن که کارت منو یه یواشکی میکشه اون تو، از شما کارتتون رو میگیره، همینجوری که میبره اون زیر بکشه از لایه اینم رد میکنه، کل اطلاعات کارت منو میخونه، بعد من پسوردمو بهش میدم، از تو دستگاه اصلی هم رد میکنه کارتو، حساب منو کم میکنه، من میرم بیرون. بعدش طرف میاد چون پسورد منو پرسیده یه کارت جدید رایت میکنه، حالا از اطلاعات اون فیلم رادیولوژی یا از اطلاعات دستگاهی که کشیده و در واقع یه شبیه کارت من داره. بعضی ممکنه SMS بانک نداشته باشن، بعضی ممکنه شب نتونن یا به هر دلیل. اسکیمرها همین داستان تقلب روی کارت هستن برای دستگاه‌های ATM. فرض کنیم من یه دستگاهی داشته باشم که قطرش 1 سانت بیشتر نباشه. اینو بچسبونم به ورودی کارت دستگاه‌های ATM. شما که می‌خواید کارتتون رو بذارید تو اون سوراخ، اول از یه پلاستیک مثلا آبی رنگ رد میشه که اون پلاستیک آبی رنگو من به عنوان متقلب چسبوندم. قبل از این که به شما کارتتون برسه توی دستگاه، از اینم خب رد میشه، اینم سر همون سوراخه و این اطلاعات کارت منو میخونه، کارت شما رو. یه دوربینم یه جای نصب کردم خیلی نزدیک که میتونه پسوردی که وارد می‌کنین رو ببینه. فقط کافیه در طول روز چندین نفر بیان، خیلی طبیعی کارت بانکیشون رو بذارن تو دستگاه ATM، ولی به این دقت نکنن که یه چیزی چسبیده سر ورودی ATM. بعد یه کارت میره تو اطلاعات کارت رو میخونم، دوربین سیو میکنه که پسوردتون چنده، آخر روز میام اینا رو جمع میکنم میرم. فکر نکنین با فیلم علمی تخیلی طرفین. اینا چیزایی که بسیار 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 مرسومه، تو همه دنیا هم هست و دربارش اطلاع رسانی میشه. من هیچ شکی ندارم که اینا میخرن میارنش ایران، چیز عجیبی نیستش. کارت خون که دیگه اصلا چیز عجیبی، یعنی من یه کارتو بکشم بخونم که میتونم برم مغازه هم بخرم. در نتیجه طرف آخر روز میاد اون دوربین رو برمی‌داره، اطلاعات پسورد رو داره، اون دستگاهش هم برمی‌داره، اطلاعات همه کارتایی که از توش رد شده رو داره. الان حتی خطرناک‌تر شده و اسکیمرایی هست که میکننش لای کارت خون، یعنی اونجا که شما شکافی که کارتتون رو می‌کنین تو، طرف اسکیمرشو می‌کنه اون تو. درسته شما اصلا نمی‌بینین، شما که کارتو می‌کنین تو دستگاه می‌خونه، همزمان اونم می‌خونه. نتیجه اینه که طرف اطلاعات کارت شما رو داره. حالا یه ترند جدید دیده شده توی آمریکا، اونم اینه که الزاما این دستگاه رو روی ATM دیگه وصل نمی‌کنن، چون که ATM رو همه مردم میدونن که خطرناکه و ممکنه این مشکل باشه و حساسن و اینجور چیزا. بهترین روشه امنیت چیه حداقل تو ATM، یکی اینه که دولت بیاد جلوی اینا رو بگیره، دو اطلاع رسانی کنه، سه اینه که من و شما حداقل وقتی داریم پسورد وارد میکنیم دستمون رو بگیریم روی جایی که داریم پسورد تایپ میکنیم که اگه دوربینی هست حداقل پسوردمون رو نبینه. ترند جدیدی که گفتم اومده اینه که این اسکیمرا رو نصب میکنن رو چیزای دیگه، مثلا دستگاه خرید بلیت قطار، دستگاه‌های مغازه، دستگاه‌های خرید شارژ تو خیابون. یا اصلا اخیراً تو آمریکا دیده شده که کلاً دستگاه ATM تقلبیه. من یه چیزی گوشتم سر کوچه، منطقه سر کوچه نیستش، تو جاهای دوردست، پمپ بنزینای داغون و اینجور چیزا که شما فکر می‌کنین چه خوب ATM دیدم. کارتتون رو می‌ذارین توش، اطلاعات کارت شما رو می‌خونه، پسوردتون هم می‌خونه، بعد یه ارور نشون میده که ببخشید دستگاه فعلاً کار نمی‌کنه، کارتتون رو پس میده. شما اطلاعات کارت و پسوردتون رو بهش وارد کردید. یه بحثی که من اینجا گفتمش اینه که تذکر بدم که واقعا لازمه تو ایران به این موضوع توجه بشه، آگهی در موردش پخش بشه، اطلاع رسانی در موردش بشه که رو ATM مشکوک لاگین نکنین، اگر دیدین چیز عجیبی وصله دقت کنین بهش که دستگاه کارتتون رو نذارین تو ATM، به شعبه بانک خبر بدین. اگر رفتین تو مغازه احساس کردین طرف یه نوار سیاه لاستیکی گذاشته لای کارت خونش، بدونین که داره تقلب میکنه و اینجور چیزها. امیدوارم که تبلیغ بشه و فعالیت از دست ما همین برمیاد. بیگ دیتا در خدمت صلح. اینا امین ثابتی که واقعا توییت های خوبی داره وقت کار میکنه برای ایران توییت کرده بود، به نظرم خیلی قشنگه در موردش حرف بزنیم. بیگ دیتا از اون کلمه های هایپ مد روزه، بهش میگن بزرگ داده یا به انگلیسی بیگ دیتا، اصطلاحی که به مجموعه داده هایی میگن که مدیریت، کنترل و پردازش اونها خیلی بیشتر از توانایی ابزارهای نرم افزاری در یه طول زمانی قابل تحمل و مورد انتظاره. منظورم این که مثلا من الان یه دیتایی دارم به شما میگم اسم جادید چیه، شما باید برین تو اون اطلاعات بگردین ببینین اسم جادید چیه، انتظار دارین این توی یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، 20 دقیقه جواب بگیره. اگه واقعا یکی به شما بگه که من این اطلاعاتو دارم ولی 5 روز طول میکشه بگردم، به این میگیم بیگ دیتا، یا ممکنه حتی از 5 روز بیشتر باشه. من بهشون میگم که بله من یه دولت، حالا اون کلمه رو نگیم، تمامیت خواهی هستم که تمام اینترنت کل کشورم رو گفتم باید از زیر چشای من رد بشه و من همه چیز رو ذخیره میکنم که نکنه کسی منو دوست نداشته باشه، من باید برم بکشمش. بفرض حالا بگذره چی میشه؟ این میشه یه بیگ دیتا. من یه کلمه اطلاعات دارم، فعالیت همه رو در تمام تاریخ زیر نظر گرفتم. حالا به من میان میگن که چند نفر رفتن فیسبوک. شمردن این کار خیلی سختی، از نظر تئوری آسونه ولی چون حجمش خیلی زیاده خیلی کار سختیه. یا مثلا من بگم که من یه دستگاهی دارم تو کلاس درسم در هر ثانیه ذخیره میکنه که کسی داره به کتاب نگاه میکنه یا نه. بعد از 2 سال به من میان میگن آره بگو که جادی روز یک شنبه به کتاب نگاه کرده بود یا نه. شما برید تو اطلاعات عظیم بگردین، تئوریکش خیلی آسونه ولی عملا کار سختیه. به این میگن بیگ دیتا. آرشیو عکسای اینترنت، آرشیو ویدیوها، من ممکنه تمام ویدیوهای تمام کشور داشته باشم. الان این قانون مسخره‌ای که تصویب کردن، تمام کافی شاپ ها باید فیلم بگیرن و بدن به پلیس. بعدن یارو میخواد بگه که فلانی تو کدوم کافی شاپ بوده، نمیتونه که بچینه همه فیلم‌ها رو ببینه، ولی اطلاعاتو داره ولی نمیتونه استفادهش کنه، یا به سختی میتونه. به این میگم بیگ دیتا. حالا یه گروه از محققین اومدن و سعی کردن از بیگ دیتای تولید شده تو شبکه‌های اجتماعی برای حفظ صلح استفاده کنن. کاربرد مثبتش در اصل برای پیش‌بینی درگیری‌ها و جنگ. قبلا کیسایی بود که از بیگ دیتا، مثلا تمام اطلاعاتی که مردم توییت میکردن تو توییتر، تمام آپدیت های استیتوس های فیسبوک، سعی میکردن همگیری بیماری ها رو پیدا کنن. مثلا یه بیماری مثل فلو، چی بهش میگیم ما؟ سینه پهلو؟ سرماخوردگی؟ فلو؟ نمیدونم، فلو. یه بیماری مثل فلو، بذارید نگاه کنم بهش چی میگیم که بعدن نگیم چرا نگفتیم. گلدن دیک استفاده میکنم، من میزنم فلو آنفولانزا. یه بیماری مثل آنفولانزا که چقدر فارسی شد، اگه شما همه یه توییتر رو نگاه کنید میتونید ببینید که بله در شهر فلان آنفولانزا داره گسترش پیدا میکنه. ولی نیاز داریم که همه نازی نظر بکنن. قبلا این کارو کرده بودن. اتفاقی که افتاده اینه که الان مقامات کشور کنیا که کشورشون درگیر کشمکش‌های خونین قومیه، با زیر نظر گرفتن فیسبوک، وبلاگ‌ها و توییتر دارن سعی می‌کنن قبل از به دنیای فیزیکی رسیدن درگیری‌های قومی قبیله‌ای که مربوط میشه احتمالاً به انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 شون، اونها رو توی دنیای مجازی کشف کنن. همچنین یک گروه دیگه دارن درگیری‌های بین حزب بعث سوریه به رهبری بشار اسد و شورشی‌ها رو توی این کشور زیر نظر میگیرن از طریق بازم توییتر، فیسبوک و غیره و مدعیان که تو کمتر از 15 دقیقه بعد از هر شکلی از شروع درگیری میتونن اونو کشف و گزارش کنن. در حالت عادی گفتن این که یه تیراندازی در فلان قسمت اتفاق افتاده نیاز به کارهای پیچیده‌ای داشت. ولی احتمالاً اگر تیراندازی اتفاق بیفته یکی تو توییتر مینویسه، یکی تو فیسبوک مینویسه. در نتیجه انتظار دارن که اینو ببینن. مقاله‌ای با عنوان تکنولوژی جدید و پیشگیری از خشونت و درگیری که توسط آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، برنامه توسعه سازمان ملل و مؤسسه صلح جهانی تهیه شده، ادعا کرده که این سیستم به خوبی کار می‌کنه و اگر بهش اطلاعات دریافت شده از ماهواره و سنسورهای دیگر رو اضافه کنیم، حتی امکان داره بهترش هم بکنیم. همین تکنولوژی رو کشورهای آمریکای لاتین دارن استفاده می‌کنن که توشون از شهروندان میخوان هر جور درگیری مربوط به مواد مخدر رو توی یه سیستم گزارش کنن. یه خورده متفاوته. اینجا من دارم کراود سورس میکنم، اصطلاح مد روز این روزا. در واقع میگم که کراود یعنی یه جمعیت بزرگی بشن سورس اطلاعات من. همون داستانی که همیشه میگفتم. جاسوسی 60 میلیونی، پلیس 20 میلیونی، ارتش 200 میلیونی، چش همسایتون باشین، بچه‌تون رو لو بدین و از این کارا. اون موقع خیلی خوب کار نمیکرد. ولی الان اگر برای اتفاقی اتفاق بیفته که من ازش در موردش برام مهمه، مثلا اگه من بدونم که همین که من توییت کردم با هشتگ پلیس 110 هر لاتبازی تو خیابون اتفاق افتاده بود، پلیس میاد واقعا به من کمک میکنه به جای اینکه بیاد منو دستگیر کنه، خب معلومه که توییت میکنم. تو آمریکای لاتین سعی کردن این کارو بکنن و بگن که اگر هر شکلی از قاچاق مواد مخدر یا درگیری های مربوط به مواد مخدر رو دیدین، با این هشتگ توی اینجا اگر خواستین توییت کنین یا گزارش بدین، پلیس میاد وارد عمل میشه و واقعا هم خوب کار کرده. البته به میگن کراود سورسینگ. در مقابل تو اولی آدما آگاهانه این کارو نمیکنن، شما فقط چون زیر نظر میگیرین رفتارهاشون رو میتونین کشف کنین چیکار میکنین. مثلا میگن تیراندازی های بین حزب بعث بشار اسد و شورشیا رو در نظر بگیرن. ولی اشکال کراود سورسینگ چیه؟ اگه من بگم این کارو بکنیم، اگه من زیر نظر بگیرم مثلا توییت ها رو و نیروهای پلیس هم موقع شورش وارد بشن، اشکالش چیه؟ کسی میتونه باگ بزرگش رو بگه؟ بهتون یه فرصت 30-40 ثانیه، حالا شما بگید یکی دو دقیقه ای میدم با آهنگ زیبای رنگ از سینا حجازی که طراح عالی لینوکسیمون نارسیس فرستاده. یه خورده فکر کنیم ببینیم باگ این کراود سورسینگ برای برقراری امنیت چیه.
ببین هر کی تو دنیا یه رنگیه، منم رنگ خودمم، به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم. بز ما رنگ خودمونه باشیم، نه دنیا رنگیشه، نه دورو برمون پر رنگای خوب پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ اون چی، من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم، دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه استاد رنگ زدن میشیم. از گیری نده به من، بسیزه نشه، بذار تا خودم باشم.
مهم نیست
رنگ من امسال مد سال باشه، مهم اینه که هرچی هست یکم با حال باشه. من خستم از این همه هم رنگی ها و دنیا یا دنیا، کاش رنگ به رنگ بودیم و بر از یک دلی. من خستم از این همه هم رنگی ها و دنیا،
بزرگترین مشکل کراود سورسینگ اونقدر بدیهیه که گاهی به سختی دیده میشه، ناشناس بودن گزارش ها. اگر شما واقعا بخواین اطلاعات رو از همگان بگیرین و همه همینو بدونن که چه جوری دارین اطلاعات میگیرین، خب به راحتی میشه شما رو گمراه کرد. کافی اگه من میخوام برم یه مغازه رو غارت کنم، بدونم که باید توییت کنم که یه مغازه 4 تا بلوک اونورتر در حال غارته، کل پلیسا میریزن اونجا، من کارمو میکنم. اگه قراره که 200 تا قاچاقچی با هم درگیر بشن، کافیه یه توییت علکی بکنم که یه شهر دیگه اصلا همه ریختن به هم، کل پلیسای این شهرام برن اونجا. اگه شما به اینا اعتماد کنین کار سختیه. در مقابل اتفاقی که میافته اینه که دوباره اونا میتونن سیستمشون رو هوشمند کنن، بدونن دارن کیا رو فالو میکنن که خود اون انانیمیتی از بین میره، از اون ور بدونن که باید ترکیبی از این اطلاعات رو بگیرن بر اساس یه سورس کار نکنن و اینجور چیزا. یه کشمکش دائمیه. ولی کلیت جریان که بیگ دیتا رو گذاشته تو خدمت صلح و واقعا دارن روش کار میکنن، ایده بسیار جالبیه. میریم خبر بعدی. راستی سیری با اطلاعات شما چی کار میکنه؟ اکثرا خبر نداریم، ولی وقتی از سیری دستیار دیجیتال اپل استفاده میکنیم، این خانم محترم همه یه چیزهایی که ما میگیم رو یادش نگه میداره. حدث من اینه که اگه سیری دارین احتمالا ازش پرسیدین سیری جون هاو کن آی بیپ، یا او سیری آی وان تو بیپ، و شاید براتون جالب باشه بدونین که همه اینها تو حافظه سیری عزیزتون باقی مونده. تا چند وقت هیچ کس چیزی نمیدونه. اپل هنوز جوابی نداده و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در این مورد نگرانه.
Siri, do you love me?
Let's just say you have my utmost admiration.
چند سال قبل این اتحادیه به همراهی اتحادیه اروپا به گوگل، یاهو و مایکروسافت فشار آورد تا دقیقاً بگن که چه چیزی از فعالیت‌های کاربرانشون رو نگه می‌دارن. برای مثال گوگل گفت که سرچ‌های هر کس رو تا ابدالده نگه می‌داره، ولی بعد زیر فشار همین اتحادیه مجبور شد گزینه ای اضافه کنه که آدم ها بتونن اطلاعات مربوط به خودشون رو حذف کنن یا بگن که نمیخوان نگهداری بشه. در این حال گوگل بالاخره اعلام کرد که بعد از 1.5 سال جستجوها دیگه به افراد مربوط نیستن و گوگل نخواهد تونست بعد از 1.5 سال دقیقاً بگه جادی چی سرچ کرده بود، یا اگه دید چی به قاطی کردن موز و توت فرنگی سرچ شده یک بار نتونه بگه این کار جادی بوده. اما سیری هنوز در این مورد هیچ اطلاعاتی به ما نداده. نکته اینه که ممکنه تمام چیزهایی که به سیری گفتیم، مثلا اینکه به فلانی تکست بفرسته یا زنگ بزنه یا شما رو فلان چیز صدا بزنه یا جواب فلان چیز رو براتون پیدا کنه، توی حافظه سیری هست و مشخص نیست که چه کسایی به چه شکل ازش استفاده میکنن. شاید تبلیغات چیا، شاید خود اپل، شاید شرکت‌های دیگه و به احتمال خیلی زیاد دولت‌هایی که درخواستش کنن. یا حتی اگر سال‌ها بعد دادگاهی در مورد شما تشکیل بشه، ممکنه قاضی به اپل درخواست بده که همه چیزهایی که شما تو اون تاریخ از سیری پرسیدین رو بهتون بگه.
Siri, do you love me?
How can I tell?
حالا با مدرس به کسایی فکر کنین که به سیری درد دل میکنن و رازهاشون رو به سیری میگن، تا ایده ای داشته باشین که از این که چرا مدیر آی بی ام استفاده از سیری توی شبکه آی بی ام رو ممنوع اعلام کرده.
Sorry, do you love me?
Would you like me to search the web for love? Just kidding.
یه آپدیت رو این خبر بدم. به آپدیتی که به دستم رسید توجه کنید. حین ضبط یه خورده قبلش اپل اعلام کرد که تا 2 سال اطلاعات صدا رو نگهداری میکنه، ولی بعد از 6 ماه اسم یوزرها رو از صداهایی که آپلود کردن جدا میکنه. هیچ چیزی هنوز درباره این که کیا از این استفاده میکنن به چه منظوری گفته نشده.
You're so funny.
Apparently.
پلیس مخفی آمریکا تو توییتر به دنبال یک مأموریت مهمه. کشف اجراهای غیر رسمی موسیقی گروه‌های کوچک راک و پانک. پلیس مخفی همیشه چیز خفنی بوده. مثلا همیشه فیلم‌های مرحله داشتن که تازه رئیس بزرگ کشف می‌کنه که جمشید آریا هاشمپور مأمور مخفیه و میخواد اونها رو لو بده و در نتیجه رئیس بزرگ میخواد جمشید هاشمپور رو بکشه. اما ظاهراً یه نوع امن و امان هم از مأمور مخفی هست. اخیراً چند تا اکانت توییتر با عکس‌های مدل پانک و راک ظاهر شدن و کلی از جوان‌ها رو فالو کردن و شروع کردن به توییت در مورد کنسرت‌های باحالی که میرن و برگزار می‌کنن و خلاف‌هایی که انجام میدن. مثلا یه اکانت به اسم بوستون پانک زامبی توییت کرده: اونقدر توی روز سنت پاتریک آبجوی سبز خوردم که هنوزم وقتی میرم دستشویی رنگش سبزه. تو یکم بیادبی تر از این، ولی خب من نمیتونم بیادب حرف بزنم. بعد وسط این باحال بازی ها یهو توییت کرده: راستی کسی خبر نداره کنسرت بعدی کی و کجاست؟ میخوام برم بترکونم. یا چنین چیزایی. ظاهرا هدف پلیس کشف جرم قبل از وقوعشه. و جرم توی بوستون چی بوده؟ برگزاری کنسرت بدون هماهنگی قبلی که باعث اذیت شدن خونه‌های اطراف می‌شده. تقریبا همه کسایی که اهل گروه‌های راک‌های زیرزمینی یا پانک‌های زیرزمینی‌ان یا پانک راک‌های زیرزمینی‌ان میگن چنین ایمیل‌ها، ریپلای‌ها و دایرکت مسیج‌هایی دریافت کردن. خواننده گروه سنت لوئیس به اسم اسپلینگ بی گفته: اکانت‌هایی مثل بوستون پانک زامبی تابلو هستند. این روزا هیچ کس نمی‌پرسه کجا کنسرت داریم. هر کسی یک بار به این شوها اومده باشه میدونه که ما به اجراهامون میگیم شو. یاد اون مامورای تابلوی ساواک میندازن تو فیلم‌ها و یاد دوستامون با جورابای سفیدشون. آیا تا حالا سر و کارتون با دیکشنری افتاده؟ آیا خواستین توی یه باکس چه فارسی چه انگلیسی که تایپ کردین ترجمهش رو به اون یکی زبون ببینید؟ آیا دوست داشتین این کار حتی بدون انتر انجام بشه؟ آیا دوست داشتین تلفظ کلمه رو هم ببینین یا ترجمهش رو توی دیکشنری های دیگه چک کنین؟ این که بتونین کلمتون رو به انگلیسی با میکروفون بگین و ترجمهش رو بشنوین نبوده ایچ وقت. این آخری رو من این وقت نخواستم، ولی اون اولی ها رو چرا؟ من همیشه دیکشنری های خوب رو دوست داشتم و حالا یکی از جواب های خوبی که دارم اینه: www.fastdic.com fastdic.com fastdic.com دیکشنری سریع، انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و هر دوتاش توی یه باکس. fastdic.com و البته با حضور اپلیکیشن iOS. دارای آواشناسی، فونتیک، برای لغت‌های فارسی. امکان نمایش اشکال مختلف افعال بی‌قاعده. تلفظ صوتی لغات انگلیسی. قابلیت مشاهده لغات جستجو شده. قابلیت افزودن لغات به لغات برگزیده. قابلیت اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی. استفاده سریع و آسان منتخب بهترین نرم‌افزار iOS در جشنواره وب ایران. هم تحت وب، هم تحت iOS. www.dictionaryasari.com www.fastdic.com مسواکی که نمیشه به راحتی باش تقلب کرد. من که جوان‌تر بودم به دلایلی نامشخصی اصلاً مسواک دوست نداشتم، ولی چون حدس میزدم زیر نظر باشم هر شب میرفتم تو دستشویی مسواک رو میگرفتم زیر آب که خیس باشه و منو تو تله نندازه و کسی نفهمه. حالا این تقلب ممکنه بی اثر شده باشه با محصولی به اسم مسواک نسخه 3.0. این مسواک خبیث میتونه توی دهن بودن و حرکت کردن رو حس کنه، پس میفهمه که دارین باش مسواک میزنین یا الکی خیسش کردین یا اصلا سراغش نرفتین. از اون طرف یه اپلیکیشن هم باش هست که میتونه عادتهای بهداشتی شما و دهنتون رو نشون بده. دهنتون نشون نمیده، عادتهای بهداشتی مربوط به دهنتون نشون میده. اینا چجوری به هم وصل میشن؟ با بلوتوس. اما چرا بین این همه گجت اینو آوردم توی رادیو گیک؟ چون به گفته مدیر شرکتی که اینو ساخته، الکس فرامیر، این مسواک میتونه عادتهای شما رو از طریق تشویق تغییر بده. به گفته این آقا اگه شما دائما و درست مسواک بزنین و اپلیکیشن اینو تایید کنه، نه فقط مامانتون ممکنه اینو ببینه، بلکه میتونین برین از اون شرکت بلیت سینما و اینجور چیزها رو با تخفیف بیشتر بخرین. این تشویقا میتونن شما رو متقاعد کنن که هر شب مسواک مفصلی بزنین و کم کم بهش عادت کنین. البته آقای الکس گفته که توی یه برنامه آزمایشی مشغول یه نوع دیگه از تشویق هم هست. بیمه های بهداشت دهان و دندان برای کسایی که خوب مسواک میزنن. مثلا اگه شما مرتب مسواک بزنید و اپلیکیشن اینو تایید کنه، بیمه دندون پزشکیتون ارزون تر تموم میشه. چیز عجیبی. این مسواک که حالا 3000 تا فروخته، هر کدوم 50 دلار و این امکان هم هست که سر یدکی مسواک رو جداگونه 4 دلار بخرید. این شرکت موقع شروع کار 100000 دلار سرمایه جذب کرد از سرمایه گذارهایی که میبینن از چی پول در میاد و توش پول میزنن. و وقتی محصولش رو واقعا بیرون داد 500000 تای دیگه هم سرمایه گذاشتن روش. مدیر میگه که این شرکت یه شرکت مسواک نیست، بلکه شرکت سنسوره و بازارش به گستردگی همه لوازمه. یکی از دلایلی دیگه که این آوردن، مستقل از اونی که ببینین وقتی طرف یه ایده میزنه، یه سری شرکت ها هستن که توی این ایده سرمایه گذاری کنن و این مفهوم استارتاپ رو به وجود میاره، صحبت در مورد گیمیفیکیشنه، بازی کردن تمام زندگی. همه چیز رو تبدیل میکنن به یه تفریح، به یه بازی. مسواک بزنین امتیاز میگیرین، خوب رانندگی کنین امتیاز میگیرین، نشون میدیم که شما تو منطقتون بهترین راننده هستین، تو منطقه مثلا عباس‌آباد. از اون طرف شما بهترین مسواک رو زدین، پس تخفیف چی دارین. همه چی رو شروع میکنن به یه بازی، از یه ور همه چیز رو زیر نظر میگیرن، از یه ور همه چیز رو به یه فان معطوف به رقابتی تبدیل میکنن. گیمیفیکیشن یا بازیگی کردن بحث مهمیه، ازش بیشتر خواهیم شنید. و خبر دیگه یه خبر بسیار عالیه از وبلاگ سرریزهای ذهن من، mnzadeh.com mnzadeh.com سرریزهای ذهن من برامون یه خبر داره. خبرش از دادگاه تگزاسه که اعلام کرده ریاضیات قابل پتنت شدن نیست. بسیار خلاصه است ولی بسیار بسیار مهمه. بنیاد EFF یه بنیاد بسیار جذابیه که خیلی از آدمای آزاد دوستش دارن و تلاشش آزاد نگه داشتن اینترنت و دنیای دیجیتاله و آزادی اجتماعی افراد رو تو دنیای دیجیتالی مورد حمایت قرار میده. یه خبر خوب داشته و اونم این بوده که یه دادگاه توی تگزاس رأی داده که ریاضیات قابل پتنت کردن نیست. کسی نمیتونه بگه این فرمول ریاضی مال منه، هیچی اخنه رو استفاده کنه. اولش خیلی خنده داره، مطمئنن هیچ که اینو نمیگه، ولی سایت های دوستیابی میتونن بگن که فرمولی که ما تشخیص میدیم یکی یکی رو چقدر دوست داره فرمول شخصی ماست. و این پتنت ترول ها شروع میکنن یا تو دستشون گرفتن و اگه داد قاضی ها بی سواد باشن واقعا پتنت ثبت میکنن و هیچ که اخنه دیگه از اون فرمول استفاده کنه. اما خوشبختانه توی تگزاس قاضی دادگاه گفته که یه الگوریتم یه چیز قابل اجرا برای کامپیوتره و این دلیل نمیشه که یه اختراع باشه. این خیلی خوبه که قاضی انقدر میفهمه و به قول وبلاگ سرویس‌های ذهن من دمش گرم. نکته خیلی مهم برای ما اینه که بر اساس یه چیزی به اسم وحدت رویه قضایی نمیشه شما یه کاری بکنین شما رو آزاد کنن، بعدن یکی یه کاری بکنه شما رو اعدام کنن یا رو اعدام کنن. اگه برای یکی یک کاری کردن، مگر اینکه یه دادگاه خیلی عالی دوباره بررسی کنه و تصمیم رو عوض کنه، تمام افراد بعدی که همون کارو کردن هم به همون حالا مجازات میشن، محکوم میشن یا اینکه تبرئه میشن. چون این قاضی رأیش رو داده که یه فرمول ریاضی قابل پتنت شدن نیست، هیچ پتنت ترول دیگه‌ای نمیتونه بیاد هر فرمول ریاضی رو پتنت کنه. همیشه میشه گفت که آقا اون قاضی بررسی کرد و گفت ریاضی قابل پتنت شدن نیست. و آخرین خبرتون یه خبر ترسناک. پهپادهایی به شکل پرنده‌های بومی. از پهپادها زیاد شنیدین؟ مسخره‌بازی جدید ارتش‌ها که کلاً جنگ رو تغییر دادن. فقط به این فکر کنین که وقتی ما یکیشون رو توی ایران رو زمین نشونده بودیم یا نشسته بود یا دستگیر کرده بودیم یا هرچی، چقدر فخر می‌فروختیم که یکیشون رو داریم، تو تلویزیون نشونش میدادیم، بعد صادرش کردیم احتمالاً به یک کشور دیگه روش بررسی کنن یا خودمون شروع کردیم دیسسمبل کردنش. و اینو مقایسه کنیم با جنگ‌های قدیمیمون و قهرمانی‌هامون و ببینیم چقدر جنگ‌ها نابرابر شدن که ما مثل یاکی بایاشی بود کی بود یا چنین چیزی دروازه‌بان تیم سوباسا اینا، افتخارمون این شده که توپ حین گل شدن به انگشتمون کشیده. افتخارمون این شده که با اون همه کاری که اون همه پهپادی که اونا دارن یکیش تو ایران به زمین نشسته و دست ماست. بحثم این نیست که ما ضعیفی. بحثم اینه که جنگ ها چقدر دارن کثیف میشن که یه نفر با یه جویستیک یه جایی بشینه و توی افغانستان و پاکستان آدم بکشه و بقیه جاها جاسوسی کنه. بعدش تازه این پهپادها رو پلیس‌های شهری هم مجوز گرفتن که استفاده کنن و حالا یه شرکتی به اسم اکسپل توی نمایشگاه هومسه که 2013 یه نمونه‌شون رو نشون داده که گفته وظیفه‌اش جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، مشخص کردن هدف‌ها و شناساییه. نکته‌اش اینه که ظاهرش دقیقاً مثل یک پرنده معمولی منطقه‌ای که توش پرواز می‌کنه و حتی قدرت و شکل پروازیش هم کاملاً شبیه همون پرنده است. موتورش هم هیچ صدایی تولید نمی‌کنه. شرکت میگه کاربرد این پرنده در زیر نظر گرفتن مرزها، مقابله با قاچاق و کمک در عملیات آتش نشانیه. ما هم بهش میگیم بله تو خوبی. تبریک اول برای نارسیس و بهراد، دوستای عالیم که با هم ازدواج کردن. امیدوارم همیشه شاد و خندون باشن. به افتخارشون میریم آهنگ عروسی رو. یه خنده هم پخش میکنیم برای اوباما و به اصطلاح اسرائیل که به لیموزین پرزیدنت به جای بنزین گازوئیل زد و آمریکا رو مجبور کرد برای دیدارهای رسمی پرزیدنتشون از اردن یه لیموزین زاپاز وارد کنه که آقا سوار بشه بره بچه ایت ها بیاهشون. و تسلیتی هم به این همه آدم که تو زلزله مردن، بی خانمان شدن و رنج کشیدن. خوشبختانه تو ایران از زلزله بم به بعد دیگه در همون لحظات اول اعلام میشه که زلزله هیچ تلفاتی نداشته و همه چی آرومه و خیلی خوش هستیم. و اگر کسی هم به منطقه بره برای کمک و اینا، حداقل در مورد تبریز دیدیم که دستگیر میشد. این روزها خیلی ها توی پاکستان از زلزله که تو ایران اومد مردن. تو زلزله دیروز چین خیلی ها مردن. و غیره و غیره. و از اون مهمتر خیلی ها رنج کشیدن. امیدواریم همه زنده باشیم و روزهای شادتری رو ببینیم. تبریکی هم میگیم به اون پدر مادری که وقتی بچه‌شون بعد از عمل هر دو پاش قرار بود مدت‌ها با واکر راه بره و از این موضوع بین دوستاش خجالت نکشید، به عقلشون رسید که واکرش رو شبیه AT-AT های جنگ ستارگان درست کنن که بچه به داشتن و راه رفتن باهاش افتخار. نامه اول از جاوید هست که متاسفانه من وقت نکردم بررسی دقیقی روش بکنم، ولی حرفش اینه که ما تو ایران، ایران عزیز نوشته، مرکزی داریم به اسم مرکز صدور گواهی الکترونیکی، آم انگار یا هیچ چیزی، که طبق ضوابط خودشون گواهی SSL تولید میکنن. سوال اینه که واقعا تو بقیه کشورها هم داریم؟ نمیدونیم. این که مثلا یکی خواسته خودش گواهی نامه سرتیفیکیت تولید سرتیفیکیت سکیوریتی تولید کنه یا نه، یا اینکه واقعا تو خارج فقط جاهایی مثل وریساین این کار رو انجام میدن و اگه یه وزارت خونه ای بخواد یه سرتیفیکیت رو امضا کنه فقط از طریق شرکت هایی که این کارو میکنن اقدام میکنه. چون بحث اینه که این دوستان ایشوئرای معتبر نیستن و به همین خاطر گواهینامه ریشه اینها توی مرورگر یا سیستم عامل ما نصب نشده، در نتیجه گواهینامه هاشون هم معتبر نیست و مرورگر ما پیغام میده و میگه که این گواهینامه ها مشکل دارن. جایی واقعا سواله که بقیه جای آیا همچین کاری میکنن؟ نمیدونم. خیلی بحث پیچیده ایه. نکته هم اینجا شروع میشه که این دوستان گرامی که میدونن این مشکل هست، در نتیجه گواهینامه ریشه یا روتشون رو و بقیه چیزها رو گذاشتن برای دانلود و سایت هایی هم که از این گواهینامه ها استفاده میکنن به کاربران میگن که اول این گواهینامه ها رو دانلود و نصب کنین، بعد بتونین بدون مشکل با سایت ما کار کنین. نکته اینه که اگه من این گواهینامه های ریشه رو نصب کنم، تمام گواهینامه های دیگه ای که این مراکز صادر میکنن هم معتبر میشن. معنیش چیه؟ اینا میتونن اگر خدایی نکرده ریگی به کفششون باشه یا یه کارمند بدی داشته باشن یا به قول زمانهای آقای خاتمی خودسر باشن، گواهینامه به هر اسمی منتشر کنن، ایشو کنن و مثلا به اسم جیمیل، جی تاک و هر چیز دیگه، گوگل، هر چیز دوست دارن بدن، ما هم خوش و خندون ایمیلامون رو چک کنیم و هیچ وقت هم هیچ کی بهمون نگه که این گواهینامه معتبر نیست، چون براوزرمون اون گواهینامه روت رو از این به بعد معتبر میشناسه. من نرسیدم چکش کنم، ولی بسیار خبر عجیبی بود و به نظرم تحلیل جای فکر داری. نامش رو تموم میکنه جاوید با اینکه جادی جان، من خیلی دچار توهم توطئه شدم. یا سه نقطه. ایمیل بامزه بعدی از محمده، از هوشنگ کاووسی نوشته، منتقد معروف سینما و سازنده واژه بسیار بسیار زیبا و کاربردی فیلم فارسی، و گفته که به سمع و نظر ما میرسونه وضعیت اینترنت فارسی رو. محمد ساخته. یه سری عکس فرستاده از اسکرینشات های واقعی من از دو سایت خدمات اینترنتی بانک ملی و مؤسسه مهر که نشون دهنده یکی از عجیب ترین جنبه های اینترنت فارسی هستن. اینکه شما به عنوان مشتری خارج از ساعات اداری برای انتقال وجه از سیستم پایاپای بانک ملی وارد سایتش میشین و میبینین که ایدل غافل، اینجور خدمات و غیرتیبازی ها فقط در ساعتهای اداری انجام میشه. اسکرینشوت ها خیلی باحاله. یکی از بانک ملیه که میگه که اگه میخواین خدمات پایاپای انجام بدین باید در ساعتهای اداری بیاین تو اینترنت کار کنین. احتمالاً خب فقط یه چیزی که تیکت میشه، یکی میره اینو میزنه. و اون یکیش هم که دیگه از این زاویه تره، بانک مهر اقتصاد که تو پرانتز نوشته همون مؤسسه بسیجیان سابقه، که نمیدونم چه جوریه، شاید همون باشه، من تخصصی ندارم و فقط ایمیل ها رو میخونم. اینا نوشته که بانک مهر اقتصاد، همون مؤسسه بسیجیان سابق، خیلی شیک اطلاعیه زده، آقا برید 10 فروردین به بعد بیاین. اسکرین شاتش هم هست. یه جور اینترنت بانک یا یه چنین چیزی، یه مؤسسه مالی اینترنتی یا هر چیه، نوشته که تا 10 فروردین تعطیلیم، کار نمی‌کنیم. و اینکه خب چرا اینترنتی ان جای سواله. بعدش هم گفته برخی دیگه از نشونه‌های اینترنت فارسی ایناست. گذاشتن اینتروهای مزخرف و حال به هم زن. سازگاری فقط و فقط با اینترنت اکسپلورر، از جمله سیستم دانشگاهی گلستان که به بسیاری از دانشگاه و مؤسسات فروخته شده، فقط با اکسپلورر کار میکنه. خلاصه گفته اینا رو گفتم که یک، شما هم نگی این خواننده های گودری لالند، دو، تو شغل جدید نمیدونم چه سمتی داری ولی خواهش میکنم ایرونی بازی در زمینه اینترنت در نیاریم و خدمات اینترنتی استاندارد ارائه بدیم. متاسفانه یه بخشی از دست من خارجه، تلاشمو میکنم. و یه آهنگ هم برامون فرستاده و امضا کرده که سلفچگانی قومی. دست درد نکنه محمد جان. میریم بخش آخر. توی بخش آخر که خیلی هم مفصله، فیزیک دانا، مفصل از نظر طول نگران نباشید، مفصل از نظر مفهوم، فیزیک دانا میخوان بررسی کنن که آیا ما توی یک شبیه ساز نرم افزاری زندگی میکنیم یا یک دنیای واقعی. فیزیک دانا مشغول یه آزمایش بزرگ هن که تست میکنه آیا جهان ما یه برنامه کامپیوتریه یا نه. در واقع بذارین از اینجا شروع کنم که نظریه‌ای وجود داره که میگه شاید دنیای ما فقط یه دنیای شبیه سازی شده توی یه کامپیوتر بزرگ. تو وهله اول برامون ساده است. ما بچه بودیم هم میگفتیم و باحالم بود. ولی واقعا فیلسوفایی هستن که این نظریه رو دارن و تدریس میکنن و شغلشون اینه. از جمله آقای نیک بوستروم از دانشگاه آکسفورد یکی از اصلی ترین نظریه پردازهای این جریانه. یه مقاله داره که سال 2003 چاپ شده توی فیلسوفیکال کوارترلی و توضیح میده که این اعتقاد که شانس زیادی وجود دارد که پسا انسانها زمانی شبیه ساز تاریخ بشریت را اجرا کنند اشتباه است. مگر اینکه ما خودمان یکی از آن شبیه سازی ها باشیم. ها؟ یه موزیک کوتاه گوش بدیم من برمی‌گردم.
ما شدم که هیچ نپرسم نشانه کرد. شدم که هیچ نگیرم سراغ خیش. تنها شدم که هیچ نپرسم نشانه که هست. تنها شدم که هیچ نگیرم سراغ خیش.
آقای نیک بوستروم حرفش اینه که هر جامعه بسیار پیشرفته‌ای احتمالاً شروع می‌کنه به اجرای شبیه‌سازهای کامپیوتری از کهکشان و کل جهان. شاید شما اگه برنامه نویسین یه بار سعی کردین شبیه‌ساز زندگی بنویسین. لایف سیمولاتور. حالا چی میشه اگه ما یه شبیه‌ساز بنویسیم که سعی کنیم کل جهان و کهکشان رو شبیه‌سازی کنه؟ البته اگه این کار ممکن باشه. یعنی اگر یه زمانی تکنولوژی ما برسه به یه جایی که بتونیم یه شبیه سازی بنویسیم که کل جهان رو شبیه سازی کنه، توش موجودات دوباره به وجود بیان، رشد کنن، تکامل پیدا کنن، اعتقاد پیدا کنن به چیزهای مختلف، بعد سعی کنن کامپیوتر اختراع کنن و این چیزا توی شبیه ساز خودشون، حتما این کارو میکنیم. و مطمئنن توی اون شبیه ساز هم موجودات جدیدی روند تکامل رو طی میکنن و خودشون به اینجا میرسن که دوباره شبیه سازهای خودشون رو بنویسن و غیره و غیره. چیز بسیار عجیبی نیست اگه ما بتونیم شبیه‌ساز خیلی بزرگ بسازیم که دنیا رو شبیه‌سازی کنه، چیزایی مثل خودمون احتمال داره توش به وجود بیاد. البته اگه اصولاً امکان به وجود اومدن چنین شبیه‌سازی باشه. اگرم چنین شبیه‌سازی انجام بشه، افرادی که توی اون شبیه‌سازن احتمالاً بجز به مدد فلسفه متوجه نمیشن که توی یه شبیه‌سازن یا ممکنه توی شبیه‌ساز باشن. خودشون فکر می‌کنن توی دنیای واقعی‌ان، در حالی که توی شبیه ساز ما از این دنیا دارن زندگی میکنن. تا اینجا قبول؟ اوکی. حالا تنها حالتی که ممکنه ما بگیم ما یه موجودات واقعی هستیم و نه یکی از اون شبیه سازی ها اینه که اولین گروهی از موجودات باشیم که به این مرحله از علم رسیدن. یعنی فکر کنین یه دنیای واقعی به وجود بیاد، اولین گروهی که به چنین دانشی برسن که بتونن یه شبیه ساز از کل جهان ایجاد کنن میکنن. توی اون شبیه‌ساز یه گروه دیگه به این نتیجه میرسن، ممکن اصلا چند تا شبیه‌ساز مختلف روی کامپیوتر رام بشه که ببینن چه اتفاقات مختلفی میفته. توی هر کدوم از اون شبیه‌سازی‌ها موجودات فکر می‌کنن واقعی‌ان، میرسن به علم جدیدی، شبیه‌سازای خودشون رو رام می‌کنن و و و و و ما میلیاردها شبیه‌ساز خواهیم داشت که فقط یکیشون واقعیه. متأسفم بهتون میگم احتمال اینکه ما صاف اون اولی باشیم و نه یکی از اون شبیه سازی ها 1 روی اون چند میلیارده. این رو اضافه کنیم به میلیاردها دنیا در اطراف میلیاردها ستاره و ببینین چقدر احتمال داره ما درست اولین گروهی در تمام تاریخ باشیم که به این سطح میرسیم. البته اینا فلسفه است. حداقل تا وقتی که ما بپذیریم که چنین شبیه سازی از همه جهان که درست مثل خود جهان کار کنه امکان پذیره. خوشبختم به عرضتون برسونم که ظاهراً یک سری دانشمند این کارو کردن یا حداقل خیلی بهش نزدیک شدن. این دانشمندای شبیه سازی از جهان ساختن که تا حد زیادی شبیه دنیای خودمونه. این دانشمندا که یکیشون تو آلمان کار میکنه توی بون به اسم سیلاس بین رهبر کل این جریانه مقاله منتشر کرده تحت عنوان Constraints on the Universe as a Numerical Simulation محدودیت‌ها یا قیدهای جهان به مثابه یک شبیه‌ساز عددی. اینا گفتن که شبیه‌سازهای فعلی جهان که وجود دارن ولی خیلی خیلی کوچک و ضعیفن محدودیت‌هایی رو برای فیزیک به وجود میارن. تکنولوژی ریویو سعی کرده اینو توضیح بده. اینطوری توضیح میده که مشکل همه شبیه‌سازا اینه که قوانین فیزیک که به نظر چیزی پیوسته باید باشن رو توی یه انگار میندازه توی یه دونه توری سه بعدی به همراه زمان، در واقع توی فضای چهار بعدی که تیکه تیکه پیش میره، چون به هر حال کامپیوترها تیکه تیکه کار میکنن. اینجوری بگم که اگه ما توی یه شبیه ساز باشیم یا یه شبیه ساز درست کنیم، کامپیوتری که اونو اجرا میکنه محدودیت های روی قوانین فیزیکی داره. مثلا انرژی که هر ذره توی اون برنامه میتونه داشته باشه یه محدودیت خاصی داره. این دانشمندا که دارن کار میکنن تلاششونه که نشون بدن این محدودیت‌ها تو دنیای ما وجود دارن و دقیقاً شبیه محدودیت‌هایی هستند که یه شبیه‌ساز کامپیوتری ممکنه اعمال کنه. چیزی که اونها روش کار کردن چیزیه به اسم، متأسفانه به چند تا زبون عجیبه که من نمی‌تونم بخونمش، الکی میگم، گریزن زات سپین کوزیم. ولی ظاهرا خودشون میدونن چیه تو دنیای علم، به اسم GZK. این در واقع یه محدوده ای از انرژیه که ذرات اشعه های کیهانی میتونن داشته باشن. مشخص کننده اونه. دکتر بین میگه که الگوی این انرژی در جهان که اونها سنجیدن دقیقا میرور یا تصویر انرژیه که یه شبیه‌ساز کامپیوتری داره ایجاد میکنه. معلومه که تو چنین سطحی موضوع از درک مستقیم من که خارجه و اگه دوست دارین میتونین اصل مقاله رو بخونین. اما چیزی که من میتونم بهتون بگم اینه که سویج که سعی کرده موضوع رو خیلی واضح‌تر توضیح بده از دانشگاه واشنگتن گفته که کار آقای بین و همکاران در دانشگاه نیو همشایر و خانم زهره داوودی بزن از خشنگرو و خانم زهره داوودی از دانشگاه واشنگتن داره نشون میده که ما امضاهایی رو کشف کردیم که اگه دنیا یک شبیه ساز بود این امضاها توش وجود داشتن. یادتونه گفته بودیم نظریه فلسفی فیزیکی اینه که اگه تمدنی به اندازه کافی به هوش و توانایی برسه و اگر امکان نظری چنین چیزی وجود داشته باشه روزی شبیه سازی رو میسازه که دنیا رو شبیه سازی کنه. و چون اون شبیه ساز خودش به تکنولوژی دست پیدا میکنه، آدمای توش، اونها هم همین کارو میکنن و همینطور تا آخر. در نتیجه ما احتمالاً میلیون ها شبیه ساز توی همدیگه و کنار همدیگه خواهیم داشت و از نظر آماری احتمال اینکه ما صاف اولیشون باشیم خیلی کمه. این نظریه میگه اگه امکان شبیه سازی جهان باشه احتمالاً پس ما شبیه سازی شدیم. آقای سویج میگه که این اولین امضا که ما بهش رسیدیم، در واقع تیم دکتر بین بهش رسیده، اولین احتمال از امکان وجود چنین چیزیه. یعنی این اولین باریه که ما میفهمیم امکان شبیه سازی پایه جهان وجود داره و داریم میبینیم که انگار واقعا این جهان شبیه سازی شده است. و اگر اینطور باشه طبق استدلال قبلی احتمالا ما توی یه شبیه ساز هستیم که حس میکنیم اصلیاییم. خانم داوودی زهره اعلام میکنه که در واقع ته مقاله اضافه میکنه که سوال اصلی اینه که آیا ما میتونیم با اون یکی جهان ها اگر روی یه پلتفرم مشترک ران شده باشیم ارتباط برقرار کنیم. موسیقی آروم از هانی نیرو، موسیقی مینیمالی که باعث میشه تا آخر این دنیا چه واقعی باشه چه شبیه سازی شده یه جهان که زودتر از ما ساخته شده، لبخند بزنین، از زندگی لذت ببرین، تا دو هفته بعد که بازم میبینیمتون توی رادیو گیک.
شکوفه میرخصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوس دهن بالا به سرخابی، این شکوفه خنده تو جلوه ها دارن، آن روی زیبا نظری سوی ما دارن. دل داده بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها، پروانه در بزم طرب آمد تنها، باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لاله پریشان، به هر طرف دست سبا گشت گل افشان.
باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، عطر جان پرور گل میبرد هوشم، نغمه مرغ چمن کرده خاموشم، این شکوفه خنده تو جلوه ها دارم، آن روی زیبا نظری سوی ما دارم.